بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. خب ما بحث وحی رو جلسه پیش تا یه جایی رسوندیم. بازخوانی انواع وحی بود که بنده اومدم تقسیم بندی کردم. یه نکته ای رو بگم، اون عزیزی که صوت ها رو پیاده میکنن، اون پستی رو که گذاشته بودن داخل گروه و کانال، البته گفته بودن وحی ارسالی. وحی ارسالی غلطه، وحی رسالی، یعنی وحیی که فقط به انبیا تعلق میگیره. پس اون رو بی زحمت اصلاح بفرماین، هر عزیزی که زحمت میکشن. وحی ارسالی نه، وحی رسالی. خب این از این. ما اون رو تا اون رو بحث رو پیش بردیم که اومدیم راجع به تفاوت‌های وحی.
نوروزی جان وسط کلام شما
خواهش میکنم،
به اصطلاح من فهرست بندی میکنم، منتها چون هفته پیش یادم هست شما به اسم وحی ارسالی فرموده بودین.
نه، رسالیه.
رسالی هست.
آره.
بله. خب پس تصدیق میکنم انشاءالله.
خواهش میکنم.
ولی هنوز صوتش پیاده نشده، صوت جلسه 44 هنوز پیاده نشده.
نه، شاید من بد تلفظ کردم، ولی من قطعا من گفتم رسالی، چون اصلا به این معروفه، حالا جزء مباحثمون هست. خب ما راجع به تفاوت وحی با الهام، وحی با رویا و تا این دوتا رو صحبت کردیم. یه دونه مکاشفه مون. البته من یه چیزایی رو هم به مطالب هفته قبل اضافه بکنم، بعد بریم سراغ مطالب جدید امروز. بذار بیارم مطلب رو. تا اونجایی ما مطلب رو پیش بردیم که گفتیم که وقتی که از امام رضا علیه السلام سوال میکنن که شما در مدینه بودید و امام موسی کاظم در بغداد، چگونه دانستید که پدرتون رحلت کرده؟ امام فرمودن که اذا مات الامام یلهمه الله، وقتی که امام از دنیا میره خداوند بهش الهام میکنه. این هم یعنی این آگاهی های اولیای خدا، آگاهی های ائمه و معصومین غیر از انبیا از جنس الهام هست، به اونها وحی از جنس رسالی اتفاق نمیفته. بعد گفتیم که الهام یقینی نیست و حتمی هم نیست، و وقتی که یک شخص یک مطلبی بهش الهام میشه، حتی اگر تکرار شده باشه و تجربه زیادی هم کسب بشه و معتقد باشه که این الهامی که بهش شده حتما حقیقته، باز هم یقین 100% نیست. در حالی که وحی حتی با یک بارش یقین حاصل میشه. تفاوت وحی و الهام رو، این مطالب رو گفتم دوباره اضافه بکنم. و الهام از ادراکات ذهنیه، در حالی که وحی جزء ادراکات ذهنی نیست. درباره انبیا و اولیا به سبب پاکی روحشون و ارتباط نبی یا ولی با مقام قرب الهی به گونه ای هستش که حقیقت الهام برای او نسبت به یک فرد آشکارتره. پس اونها الهام دارن، اما وحی هم دارن، الهام هم دارن، رویا هم دارن، مکاشفه هم گاهی دارن، ولی همه اینها درجاتش با یک شخص معمولی فرق میکنه و الهام به انبیا خب قطعیت بیشتری داره. کلمه الهام هیچ مدلول روحی و روانی مشخصی نداره. بعضن میان توی مباحث روانشناسی اون رو وارد میکنن که خب این هم غلطه. حتی وحی رو هم میان مباحث روانشناسی ازش استفاده میکنن، غلط هست. بحث مکاشفه هم همینطور، توی مکاشفه هم یقین کامل در اون شخصی که بهش این کشف اتفاق افتاده، در واقع یقین کامل وجود نداره، در حالی که یقین در پیامبر و نبی کامله، یعنی وحی یقینی کاملا. و وحی یک مسئله غیر شخصیه، یعنی جدا از شخص پیامبره، یعنی از جانب خداونده. به ذهن و فکر و قلب پیامبر کاری نداره، چون ارتباط از جانب خداونده، جدا از ذات پیامبره. من اینو ببندم. و یک فصلیه که به واسطه این فصل خداوند یک حقایقی رو که از چارچوب عقل خارجه برای پیامبرش باز میکنه. و وحی یه چیز متفاوتی از مکاشفه هستش. وحی از یک فاعلی صادر شده، دارای اراده است، اختیار، قدرت داره، علیم علی الاطلاق، حق تعالی است، در حالی که الهام و کشف اینجوری نیست. الهام معمولا به تجربه برمیگرده، مکاشفه یک تفکری هستش که بین شک و یقین در نوسانه، اما وحی هیچ کدوم از این حالتها رو نداره، منحصر به فرد، متفاوت از الهام و کشفه. نه قابل تجربه است، نه قابل تفکره. گفتیم یک حالت یقینیه که جایی هیچ شکی در اون نیست. من دارم این مطالب قبل رو تکرار میکنم. حالات مکاشفه در واقع و همچنین الهام یک پدیده عامی هست بین انسان‌ها، در حالی که وحی مخصوصا وحی رسالی یک پدیده خاصی هست بین بعضی از انسان‌ها، اونهایی که استعفا شدن و انتخاب شدن. آیه 110 سوره کهف: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم واله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. تفاوت پیامبر رو دقیقا تو این آیه با دیگر افراد و دیگر انسان ها مشخص میکنه. خب یه چیز دیگه هم باز بود، فرق بین الهام و وحی. مصدر الهام درونیه، مصدر وحی بیرونیه، یعنی خارجی هستش. و حتی بعضا میگن الهام ناشی از مکاشفه درونیه، در حالی که وحی یک واقعیت شهودیه که از خارج از وجود پیامبر به اون القا میشه. پس کلا منشأ و مصدر وحی خارج از ذات پیامبره، کاملا الهیه، در حالی که در مورد الهام و یا مکاشفه ممکنه الهی باشه، ممکنه شیطانی هم باشه. جالب اینه که الهام بدون واسطه فرشته اتفاق میفته، ولی وحی اکثرا، وحی رسالی اکثرا با واسطه فرشته است. پس الهام رو اگر بخوایم اینها رو تو دایره قرار بدیم، الهام یک دایره بزرگتری هست و وحی دایره کوچکتریه، یعنی زیر مجموعه شه، علاوه تفاوت هایی که دارن. جناب علی از صغیر در کتاب دراسات قرآنیه و همچنین در تاریخ قرآن اینجوری گفته که وحی به پیامبران طریقی بوده که خداوند به وسیله آن پیامبرانش را مورد خطاب قرار داده و به آنها علم آموخته است. این وحی دارای بعد مستقل به دور از مراتب تجانس روحی و احوال ذاتی فرد است. یه نظر دیگه هم از آیت الله معرفت بگم بعد نقدش هم بکنیم. ایشون فرمودن که وحی پدیده‌ای هست روحانی که در بعضی از مردم پدید میاد که با آن به خصایص روحی ممتاز میشن که اونها رو شایسته ارتباط با ملأ اعلی میکنه، که همون الان میگه مکاشفه در باطن نفس، یا با شنیدن بدین گونه که دریافت کننده وحی احساسی ناگهانی از خارج وجودش به او دست می‌دهد که از درونش نیست. وحی از مقوله ادراک وصف ناپذیر است و این پدیده روحانی را کسی که شایسته دریافت آن است در می‌یابد و جز او کسی نمی‌تواند جرفای آن را وصف کند. طبق آیه 51 سوره شورا، وحی به سه صورت: رویای صادقه، وساطت جبرئیل و به صورت مباشر یا بدون واسطه می باشد که دو نوع اخیر یعنی وساطت جبرئیل و بدون واسطه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمده است. این مطلب آقای معرفت، آیت الله معرفت. البته وقت بخوایم اشکال این مطلب رو با توجه به مطالب جلسه قلب امروز بگیم، این هستش که گفتیم وحی با رویا فرق میکنه، حتی رویای صادقه که ایشون یکی از انواع وحی رو گفتن در رویای صادقه اتفاق میفته. خب این هم اشکالی که به ایشون مطرح هست. خب ما یه چیزایی رو هفته پیش راجع به وحی غیر رسالی و افراد گفتیم، یه چیزایی هم راجع به وحی رسالی و هم جلسه پیش هم امروز گفتیم. وحی غیر رسالی گفتیم به مادر حضرت موسی، به حضرت مریم و به حواریون اتفاق افتاده وحی غیر رسالی. اما وحی رسالی باز بخوایم امروز بیشتر بازش بکنیم، مخصوص انبیا و رسولان الهی هست. کلیت موضوع درباره همه پیامبران الهی یکسانه، چون مصدر وحی یکیه، یعنی از جانب خداونده. هدف وحی هم یکی هست. آیاتی که مربوط به وحی رسالی، یعنی وحی که به انبیا و رسولان الهی تعلق میگیره، آیاتی از قرآن کریم اینها هستند: نحن نقص عليك احسن القصص بما احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران اتل ما اوحي اليك من الكتاب، سوره عنکبوت 45. نحن نقص هم که سوره یوسف آیه 3. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما، سورة النساء آية 163 و 164. بعد قرآن در سوره انبیا بعد از بیان حال بقیه از انبیا می‌فرماید: وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، سوره انبیا آیه 73، که این هم همون وحی رسالی هست که به وسیله اون وحی ها انجام اعمال خیر، برپا داشتن نماز، زکات دادن و اینکه عابد حق تعالی باشن رو خداوند به اونها وحی کرده. وحی رسالی به صورت اعلام مخفیانه، اتصال غیبی بین الله و پیامبرشه. خب بهترین تعریف رو تو آیه 51 سوره شورا هم باز میتونیم داشته باشیم: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. کلمه ورا به معنای پشت نیست، همیشه به معنای بیرون هر چیزیه که محیط به اون هست، یعنی ورا بیرون هر چیزی که محیط به آن هست. هر سه قسم وحی منتسب به خداست. بودیم و ما کان الله و ما کان لبشرن ان یکلمه الله. پس هر سه قسمش مربوط به خداوند، از طرف خداوند. خب پیامبران بشرند، پس تو این جمله قرار میگیرن. انبیاء الهی هم میدونیم که کاملترین انسان ها هستن. پس اگر ما گفتیم که وحی راجع به بشر غیر انبیا اتفاق میتونه بیفته، پس در مورد انبیا که کامل ترین بشر هستن به نحو اعلا صورت میگیره و بیش از همه وحی شامل اونها هست. پس هر سه حالت مذکور یعنی وحیان و او من برای حجاب و او یرسل رسولان، هر سه قسمش بر پیامبران میتونه اتفاق بیفته. گفتیم یه غیر رسالی داشتیم، الان میگیم همین سه تا دوباره رسالی هم میتونن باشن. خب اما هر سه نوع برای همشون یکی نبوده، یکسان نبوده. برخی از یک نوع وحی بهره مند بودن، برخی از دو نوع وحی، و برخی هر سه نوع وحی رو داشتن. بیشتر اکثر علما با توجه به این آیه و پیشفرض این که وحی به معنای اصطلاحی یعنی پیام الهی به پیامبران، ارتباط حق تعالی با پیامبران رو اینجوری تعریف کردن، اومدن این رو سه قسمش کردن، یا وحیانه، یا وحی بدون واسطه است، یا وحی ببخشید وحیان یا همان بدون واسطه، وحی من ورای حجاب و وحی با واسطه. یه بار دیگه میگم، یک، وحیان یا وحی بدون واسطه، وحی من ورای حجاب و وحی با واسطه. خب وحیان قسمت اوله. این نوع وحی بعضی گفتن همان از سنخ الهامه، یا بگیم به دل افکندن، هم میتونه شامل حال بشر بشه که گفتیم وحی غیر رسالیه. بقیه هم گفتن که القای به قلب بدون واسطه است، مثلا آیت الله حکیم این نظر رو دارن، و همچنین آیت الله معرفت القا دونستن این نوع، یعنی وحیان قسمت اول رو القا دونستن. مثلا آیت الله حکیم نویسن که خدای متعال معانی رو در قلب پیامبر می افکند یا در جان او می دمد، چنانچه پیامبر احساس می کند که آن معانی رو از خداوند دریافت کرده است، که بهش میگیم وحی بدون واسطه. یعنی اون قسمت اول وحیان، وحی بدون واسطه است. خب من اینجا یه توقفی بکنم، سوالها رو الان دیدم، ببخشید. مکاشفه و الهام رو گفتیم، مکاشفه یک ارتباط فکری هم میتونه باشه، الهام پاش فراتره، یعنی دایرش وسیع‌تره. گفتن که در سوره شورا کدام مصداق رویا هست؟ گفتیم نظر آیت الله معرفت هستش که مثلا اون وحیان میشه رویای صادقه، که گفتیم غلطه، یعنی رویای صادقه نیست، وحی با رویا متفاوت. خب هر سه نوع تکلمن، گفتیم که آیه خودش اینجوری میگه و ما کان لبشرن ان یکلمه الله، این تکلم سه تا قسم کرده. سوال کردن که به دلم افتاده این کارو بکنم، نه این الهام دیگه، هفته پیش اینا رو گفتیم یه جرقه هایی برای ما اتفاق میفته، خیلی هم برامون ممکن اتفاق بیفته. ببخشید مثلا یه چیزی رو گم کردیم، یا یه مدتی هستش که سر یک مسئله کنکاش ذهنی داریم، یک دفعه‌ای به ذهنمون خطور میکنه، به این میگیم الهام و اشراق، یعنی تابیدن ناگهانی. حالا یه مطلب تنظیم اینجا بگم که این اشراق ها معمولا سر نماز برامون اتفاق میفته متاسفانه، که خب حتما منشأ شیطانیه. خب برای حجاب خانم عاصم هنوز بهش نرسیدیم، ما الان رو وحیان داریم بحث میکنیم، سنا رو خواهیم گفت و اون برای حجاب که خب نظرات متفاوت داره. خب اگه سوالی نیست ادامه بدم مطلب رو. گفتیم هر سه نوع تکلمه. اون قسم اول یعنی وحیان، تکلمی هست که خداوند با پیامبر اسلام و بدون واسطه جبرائیل، آیه 51 سوره شورا. در اون نه ملکی واسطه بوده مثل جبرائیل و نه هیچ گونه حجابی، یعنی قسمت اول مستقیم قلب پیامبر، قسمت اول وحیان مستقیم قلب پیامبر، نه واسطه بوده مثل جبرائیل نه حجاب. حالا حجاب رو باز توضیح خواهیم داد. علامه طباطبایی می نویسن که وحیی که انبیا علیهم السلام از خدای تعالی می گیرند از مصادیق کلام است، یعنی جنسش کلامه. حالا چه زبانی چه غیر زبانی، جنسش کلامه. بنابراین دیگر جهت ندارد که الا را استثنای منقطع بگیریم، یعنی الا داخل آیه استثنای متصله، متصلشم استثنای مفرق از مفعوله. الان میگم خدمتون این وحیان در واقع مفعوله، مفعول مطلق از کلامه. تعریف مفعول مطلق رو بلدین انشاءالله. ببینید مفعول مطلق یک کلمه منصوبیه، اکثرا مشتق از جنس فعله، خب از جنس فعله اکثرا، یا از مترادفات فعله، مثل کلام و وحی. اینجا کلام و وحی، اینجا وقتی میگیم که ما کان لبشرن ان یکلمه الله الا وحیا، این استثناء مفرق، یعنی این که اومده اون وحیا نقش مفعولی گرفته از یکلمه الله، یعنی مفعول مطلق نوعیه. ما سه نوع مفعول داریم، درسته؟ سه نوع مفعول داریم، مفعول سه نوع مفعول مطلق داریم، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی، مفعول مطلق تأکیدی. نوعی یعنی اینکه هیچی بعدش نیاد، نه مضاف الیه بیاد نه صفت، مثل همینجا نگفته مثلا وحیان عزیزا، مثلا هیچی بعدش نیامد. عدده که خب عدد توشه، مثلا ضرب تو هو ضربت هم واحدا. خب تأکیدی یعنی حتما بعدش مضاف الیه یا صفت بیاد. مفعول مطلق یک کلمه منصوبیه، 90% مصدره، 90% از جنس فعله، 1% مترادف معنی فعله، مثل همینجا که گفتیم کلام و وحی. گفتیم چون وحی از جنس کلامه پس از اونجا استثنا شده. تونستم را بندازم؟ پس این وحیان مفعول مطلق نوعیه، درست عزیزان؟ خب این از اینجا. ممنون. پس اینو علامه میفرماین و نظر علامه بود، الا الا استثنای منقطع نیست و اون وحیان و دوتای بعدی یعنی او من وراء حجاب و او یرسل رسولن، همشون استثنای غیر منقطع یا متصل هستن، یعنی تو خود جمله استثنا و محلش اومده. هر سه هم گفتیم از مصادیق تکلم هن، یعنی جنسشون کلامه. اون دوتایی اگه اولی رو مفعول مطلق نوعی گرفتیم، دوم این دو دومی و سومی هم مصدر نوعی هستن، این هم از این، یعنی باز همون جنسه، یعنی از تو همون جایگاه مفعول قرار گرفته، مون تو قالب مصدر. معنای آیه حالا اینجوری معنی کنیم، هیچ بشری در این مقام قرار نمی گیرد که خداوند با او تکلم کند به صورتی از انواع تکلم. این جمله اولمون، جمله اولمون داشته باشین، هیچ بشری در این مقام قرار نمی گیرد که خداوند با او تکلم کند به صورتی از انواع تکلم، یه ویرگول، حالا استثناش، مگر به یکی از این سه حالت تکلم که عبارتند از وحیان او من وراء حجاب او یرسل رسولا. خب این تا اینجا انشالله که مطلب کاملا باز شده باشه. بریم سراغ قسمت بعدی. من مطلبم میپره. پس به این گفتیم وحیان یا بدون واسطه، که هیچ واسطه ای نیست. وقتی که این سه تا حالت با او به هم عطف شدن، پس این سه حالت با هم فرق دارن. ببینید حرف عطف، سوال کردن که بشر به این سه صورت در اتصال، بشر به این سه صورت میتونه با خداوند تکلم کنه. جمله بهترش اینه. بعد اون بشره باید شرایط خودش رو داشته باشه. خب از علامه میفرماید که از عطف شدن این سه حالت با کلمه او ظاهر این است که این سه قسم هم فرق دارن. ببینید اگر بینشون حرف عطف واو داشتیم، گفتیم قبلا این رو، حرف عطف واو یک حد فاصلیه که دو طرف هم وزن و هم نقش و هم محور رو به هم عطف میکنه، یعنی یه ترازوه، دو تا وزنمون یکسانه، یعنی قبل و بعد از حرف عطف واو عین همه. اما حرف عطف او اینجوری نیست، یا ثم مثلا اینجوری نیست. خب وقتی که او آورده یعنی این ستا با هم فرق میکنن. این هم نظر علامه است. بعد ادامه میدیم با توجه به اون چه که گفته شد تا اینجا، وقتی هم که میگیم کلمه تکلم رو آورده، میتونیم بگیم که وحی به انبیا از نوع ارتباط اول بدون واسطه با وحی به غیر انبیا تفاوت داره. یعنی درسته که مثلا به مادر حضرت موسی وحی شده بدون واسطه هم بوده، درسته؟ و اوحینا الی ام موسی، گفتیم اونجا بدون واسطه است، مصداق این وحیانه. منتها این وحیانه به مادر حضرت موسی کجا و وحیانه به انبیا کجا، مراتب دارن. وقتی ما میگیم که وحی بدون واسطه، هم میتونه، گفتیم هم رسالی داریم هم غیر رسالی، مراتبش اینه. در مرتبه رسالی و انبیا، خب مرتبش خیلی بالاتر از مرتبه غیر رسالیه. یعنی وحی به انبیا، مثلا وحی به پیامبر اسلام با وحی به مادر حضرت موسی بسیار بسیار متفاوتند، گرچه هر دو یک سنخه از وحی بدون واسطه. جا افتاد مطلب؟ پس ما اگر تو وحی رسالی میخواییم این سه قسمت رو حرف بزنیم یه چیزه، تو وحی غیر رسالی میخواییم حرف بزنیم یه چیز دیگه است. خیلی خوب، یا مثلا و کلم الله موسی تکلیما، وحی درباره که همون گفتیم وحی در به خود حضرت موسی و وحی به مادرش با هم فرق میکنن. این رسالیه، اون غیر رسالیه. مرتبش یعنی درجه الویش دیگه، یعنی اینکه اون جنس وحی که به مادر حضرت موسی شده از جنس بدون واسطه است، با اون وحی بدون واسطه به خود حضرت موسی که جزء انبیا هست، مرتبهشون فرق میکنه، آدماشون با هم فرق میکنه. درسته؟ بگذرم از مطلب، میخوایم بریم سراغ وحی دوم. ببینین خلاصه مطلب اینه که این سه تا وحی هم رسالی هم غیر رسالی هم. وقتی رسالی میشه درجه هاشون با غیر رسالی خب معلومه که متفاوته. منظورم اینه، یعنی به درجات اسمت، حتی به درجات در قرب الهی بستگی داره. حضرت موسی مقامش از مادرش بالاتره، چون این نبیه، اولوالعزم هم هست. پس این وحی که بدون واسطه به حضرت موسی شده با وحی که بدون واسطه به مادرشون شده متفاوتن با هم. منظورم اینه، درسته؟ دومین وحی من وراء حجاب هست، او من وراء حجاب. تقریبا همه علمای اسلامی رو این مطلب اجماع دارن که از پس پرده هست، یا حجابی چون درخته مثلا مثل حضرت موسی و پیرامون اون، یه صدایی به گوش پیامبر میرسه و به اون وحی میشه. آیت الله جوادی میگن که معنای من وراء حجاب این است که کلامی که از خداوند صادر میشود از جایی ظهور کند، نه آنکه آن جایگاه مصدر کلام و منشأ صدور آن باشد. اگر موسای کلیم علیه السلام از حجاب شجره طور گفتار اننی انا الله را شنید، گوینده این کلام درخت نبود بلکه خداوند بود که سخن می گفت، ولی موسی آن را از درخت می شنید. نظر آقای جوادیمون، من این مصدر و منشأ کلام خود درخت نیست، بلکه مصدر خداونده، در درخت ظهور می کنه. ایشون ادامه میدن آن صدا صدای فیزیکی و مادی نبود، زیرا اگر چنین بود اولا باید هر سلیم الحاسه، یعنی کسی که حسش درسته، گوشش کار میکنه، میشنید. ثانیاً باید از یک جهت خاص میبود، در حالی که هر کس دیگه‌ای نشنید، همسر حضرت موسی که همراهش بود نشنید اون رو. و در روایات داریم که موسی کلیم از شش جهت صدا رو میشنید، ولی احساس میکرد که از ناحیه شجر است. فلما اتاها نودی یا موسا اینی انا ربک فخلع نعلیک اینک بالواد المقدس طوا و انا اخترتک فاستمع لما یوها. سوره طه آیه 11 تا 13. آنگاه که موسی به آن وادی وارد شد، ندا داده شد که ای موسی، من رب تو هستم، پس کفش هایت را درآور که در سرزمین مقدس هستی و من تو را برگزیدم، پس به آنچه وحی می شود گوش کن. خب تفاوت این آیه با وحی در آیات دیگه کاملا روشنه. اینجا ارتباط دو طرف است، هم لفظ نودیه داریم هم لفظ قاله داریم. مثلا همین مکالمه رو در سوره اعراف داریم، آیه 143، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك. پس یک مکالمه دو طرف است. علت این که بعد امامتی حضرت موسی علیه السلام کلیم الله هست، این هستش که ایشون ارتباط دو طرفه دارن، یعنی در تکلم بروز بیشتری دارن. گفتیم همه انبیا تکلم دارن با خداوند، بروز حضرت موسی بیشتره، دو طرف است بنابر آیات قرآن. البته در قرآن راجع به هیچ پیامبر دیگه این تکلم دو طرفه رو نگفته، ولی ما تو روایات داریم مثلا پیامبر اسلام این تکلم رو دارن. یا خب این نوع تکلم مثلا بین حضرت موسی و خداوند یک رمز و اتفاقا زبانیه، چون بحث نودیه و قاله داریم. خدا گفت، موسی گفت، زبانیه و ممکنه به همین علت هم حضرت موسی بشن کلیم الله و تکلم پیامبران، پیامبران دیگه با خداوند زبانی نباشه، مثلا کلام باشه اما کلامش زبانی، چون ما چند نوع کلام داریم، زبانی و غیر زبانی یا نوشتاری مثلا. خب تکلم حضرت موسی با خداوند زبانیه به دلیل قاله و نودیه. یا مثلا و ما تلک به یمینه که یا موسی قاله هی عصای اتوکل علیه، اینو داشتیم دیگه تو سوره طه، این رو داشتیم. پس به این حالت میگیم ارتباط از پس حجاب او من وراء حجاب. یا سید قطب همین نظر رو دارن، میگن که کما کلم الله موسی حین طلب الرؤیه لم یجب الیه ولکن جعلناه نورا تهدی به من تشاء. این طبیعت خالص وحیه، طبیعت این وحی هم این روح نور هست و هدایت. و این او من ورای حجاب در مورد حضرت رسول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، بنابر قول اجماعی مفسران در شب معراج اتفاق افتاده در سوره نجم عند سدرت المنتهى. غالب مفسران در تفسیر این سوره، یعنی سوره نجم، اینو اینجوری روایت کردن که حضرت رسول از پس حجاب در شب معراج با خداوند تکلم داشتن. او من وراء حجاب برای حضرت رسول شب معراج اتفاق افتاده. این هم وحی دوم. و اما وحی سوم، او یرسل رسولا، یعنی وحی با واسطه. پس یک شد وحی بی واسطه یا وحیان، دو شد او من وراء حجاب، و سه شد او یرسل رسولا. علاوه بر همین آیه 51 سوره شورا، آیات دیگه ای هم داریم در قرآن به صراحت راجع به رسول، یعنی فرشته وحی صحبت میکنه. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورة النحل آية 2. این تجلی با همراهی مطلق فرشته الهی صورت میپذیره. در سوره فاطر آیات همون اولش آیه 1، الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. سوره بقره آیه 97، قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. نزول قرآن، همه دانشمندان علوم قرآنی و علما میگن که نزول قرآن با واسطه فرشته و اذن الهی بوده. فرشته الهی وحی رو از بارگاه الهی دریافت میکرده، بر حضرت رسول فرود میآورده و اون رو منتقل میکرده. این نوع وحی برای غیر رسالی هم گفتیم اتفاق میفته، مثل حضرت مریم مثلا فتمثل لها بشران سویا، در حالی که درست حرف از وحی نزده ولی ارتباط حضرت مریم با اون فرشته ارتباط وحیگونه است. علما میگن که هر موقع لفظ وحی به طور مطلق به کار بره همین نوع وحیه. یعنی کدوم نوع؟ او یرسل رسولا، یعنی بیشترین نوع وحی اینه، او یرسل رسولا. وحی آیات قرآن اکثرا به شکل با واسطه بوده، گاهی هم گفتیم بیواسطه هست. علامه طباطبایی ذیل آیه نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، یه لحظه به من اجازه بدید. یا یه دیگه ای رو هم من پیدا کنم بگم. سوره شعرا آیات 192، 193، 194، 5. و این ربک لهو العزیز الرحیم و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. بله، رسول یعنی فرشته. بلسان عربی مبین یعنی قرآن توسط جبرئیل ملک از بارگاه الهی دریافت شده به پیامبر اسلام در قالب کلمات عربی انتقال پیدا کرده. علامه دوباره ادامه میدن که پیامبر قرآن را از فرشته با نفس خود، یعنی با تمام وجود خود فرا گرفت، نه از راه گوش، یعنی سمعی نبود، با تمام وجود بود. بیشتر مفسرین نیز معتقدند که همه قرآن وحی با واسطه فرشته است و آنچه که بدون واسطه است، یعنی اون قسمت اول وحیان، قرآن نیست بلکه سنته. این هم یک نظره. جناب آقای حجتی در تاریخ قرآن اینو میفهمه، میگن که وحی با واسطه قرآن، وحی بی واسطه سنته، حالا مثلا حدیث قدسیه سنته. این هم نظره، البته رد هم نشده. برخی از دانشمندا اومدن آیه و تبع ما یوحا الیک من ربک سوره احزاب آیه 2 رو نشانه وحی با واسطه میدونن، و تبع ما یوحا الیک، چون وحی میشود فعل مجهوله. خب این هم از بحث وحی امروزمون که من تا اونجایی که در توانم بود این سنا وحی آیه 51 رو و انواع وحی رو با هم دیگه مرور کردیم. یه نتیجه گیری بکنم بعد بریم سراغ بحث بنی اسرائیل. جمع انواع وحی برای یک فرد کامل از انسان‌ها ممکنه، همچنان که هر سه نوع وحی برای رسول گرامی اسلام اتفاق افتاده. در ادب اینم یاد گرفتیم که در ادب قرآن کریم بین وحی، الهام و رؤیا تفاوته. اینها همه مقدماتی برای نقد و بررسی نظرات سروش. اینا رو من هی تکرار میکنم، مقدمه هست برای نظرات سروش در هفته آینده. سوال کردن چرا رسول رو نبی نمیدانیم؟ چون اینجا قرینه کلام به ما اجازه نمیده که اصلا بحث نبی بیاریم. اول آیه بشر رو برده، ارتباط وحیانی بشر با خدا رو اومده سه طریق گفته. نمیشه که اون بشری که ارتباط گرفته یک بشر کامله که ما میگیم که جزء انبیا هست بیاد دوباره با یک نبی دیگه ارتباط بگیره. یعنی اگر به فرمایش شما سرکار خانم بهبهانی رسول او یرسل رسولان رو نبی بگیریم، اون بشر اول آیه هم که نبی گرفتیم تو وحی رسالی، درسته؟ نبی که نمیتونه با نبی تکلم بکنه، میگه خدا با نبی داره تکلم میکنه. از چه طریق؟ از طریق رسول. رسول کیه؟ فرشته، درسته؟ اگر شما نبی بگیرید دو تا نبی میشه، یکی اول آیه یکی آخر آیه. خیلی نتیجه ها رو دارم میگم یکی یک. پس یکیش اینه که جمع انواع وحی برای یک فرد کامل، انسان کامل اتفاق ممکنه بیفته، برای حضرت رسول اتفاق افتاده. دو این که در ادب قرآن کریم بین وحی و الهام و رویا تفاوته. نزول ملک یا ملائکه برای بنده ای از بندگان الهی به مشیت حق تعالی، به اذن خدای تعالی است و ممکنه که هم رسالی باشه هم غیر رسالی، یعنی هم به حضرت مریم فرشته بیاد هم به پیامبران. پس نزول ملک بر فرد غیر نبی دلیل بر نبی بودن نیست، یعنی نمیتونیم بگیم حضرت مریم پیامبره چون ملک اومده برش، پس دلیل برش نیست. واژه وحی در مورد اخبار حضرت مریم هم به کار نرفته. این همین ارتباط رو در مورد حضرت زهرا داریم که حضرت زهرا با فرشته ها و ملائکه در ارتباطن، سلام الله علیها. در روایات داریم، در نقل ها داریم، پس از رحلت پیامبر یا به عبارتی پس از شهادت پیامبر جبرائیل بر حضرت زهرا فرود می آمد. درباره آینده فرزندانش امت حضرت رسول بر او می گفت. جناب شیخ صدوق با سند خودش از امام صادق علیه السلام نقل می کنه که فرمود انما سمیت فاطمه علیه السلام محدثتون لان الملائکه تحبت من السما فتناداها کما تنادا مریم بنت عمران. یعنی به درستی که فاطمه محدثه نامیده شد زیرا که ملائکه از آسمان بر او فرود می آمدند و او را خطاب می کردند، همان گونه که مریم دختر عمران را مورد خطاب قرار می دادند. خب این هم از بحث وحی امروز. انشاءالله که قلقی یا گرهی تو بحث امروز نباشه براتون، تونسته باشم حلاجیش بکنم که اینها باشه، همه اینها مقدمه برای مباحث جلسات آینده یا حالا جلسه آینده، شاید بتونیم جلسه آینده یک جا مطالب سروش رو نقد بکنیم.